بگو اللهم لا تمقتنی، من برای چند ثانیه غافل شدم، بر من خشم نگیر. این خنده تو تشییع جنازه پیداست که طرف حواسش نیست، سرمست غافله، یعنی این مرده امور تکان نده. حضرت شنیدن کسی میخنده، فرمود گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده است، گویا حق بر غیر ما واجب است. مرگ حق دیگه، عند الموت حق. بعد فرمود گویا اموات مسافرانی هستند که بر میگردن به زودی. پس حضرت داره میگه اموات مسافرن، اما مسافرانی هستند که بر نمیگردن، اما اونا هم مسافرن، اونا هم دارن همینجور میرن، ما تو این مرحله داریم میریم،
اونا یه عالم دیگه است دیگه،
بازم دارن میرن
تا به اون لقاء برسن.
بله. این یک جا در حکمت سدوسی هم داریم که حضرت از جنگ صفین که بر میگشتن به قبرستان کوفه که رسیدن، شروع کردن با مرده ها حرف زدن. یا اهل دیار الموهشه و المحال المغفره و القبور المظلمه، ای اهل خانه های پر از وحشت، ای اهل قبرهای تاریک، شما جلوتر از ما رفتید، ما هم پشت سر شما داریم میاییم. حضرت گزارش دادن، فرمودن خونه هاتون دیگران ساکن شدن، اموالتون رو تقسیم کردن، خانم رفت ازدواج کرد، یا مثلا همسایت ازدواج کرد. فرمودن این خبر ماست، شما چه خبری دادید؟ حضرت رو کردن به اصحاب، فرمود اگر به اینا اجازه میدادن حرف بزنن، اینا به شما میگفتن ان خیر الزاد التقوا، یعنی سفر زاد و توشه میخواهد و بهترین زاد و توشه تقوایه. اون که رفته اونجا میفهمه تقوا به درد میخوره ولا غیر، دیگه چیز دیگه به درد اونجا نمیخوره. ولذا در زیارت امین الله داریم که متزودتن تقوا
لیوم جزائی،
خدای کمک کن من زاد و توشه تقوا بردارم برای روز جزا. ضمناً اینو بهتون میگم، تو نهج البلاغه داریم که همه متزودن، همه دارن زاد برمیدارن، مؤمن و کافر، همه سعی هستن، همه دارن تلاش میکنن، مؤمن و کافر، منتها جهت ها فرق میکنه.
اون چه زادی برمیداره، مؤمنین چه زادی برمیداره،
هم محتواش فرق میکنه، هم جهتش
فرق جهتش میکنه. فرق میکنه.
در مورد سعی قرآن میگه ان سعیکم لشتا، همتون تلاش میکنین ولی تلاش ها پراکنده، جهت ها فرق میکنه، محتواهای هم فرق میکنه. دستبندی آدم ها تو نهج البلاغه یک جهتش از جهت تزوده، یعنی چگونه زاد بر میدارن. حضرت فرمود آدم ها فرق میکنن. این خطبه 133 رو نگاه کنید، فرمود انما دنیا منتها بصر الاعما، یه دسته اعما یعنی کوردلن، یه دسته بصیرن یعنی بینادل هستن. فرمود دنیا نهایت برد دید آدم کوردله، کوردل دیگه ماورای دنیا رو نمیبینه. لا یبصر من ماورا آها شیئا ول بصیر، بصیر فهمو چشمش از دنیا عبور میده و میداند که ورای این دنیا سرای دیگری هم هست. فهمو بصیر منها شاخص، چشمش از دنیا برداشت، نگاهش رو دوردست رو دید. ول اعما الیها شاخص، کوردل به دنیا نگاه میکنه،
جلو پاشو دید،
فقط همینجا رو. بعد فرمود ول بصیر منها متزلد، بصیر از این دنیا زاد و توشه برمیدارد، ول اعما لها متزود، هم بصیر متزود و زاد برداره،
اون برای آخرت این برای دنیا. آفر.
بصیر زاد برمیداره برای آخرت، چیزی اینجا نمیخواد بذاره. اون کسی که کوردل هست زاد برمیداره ولی برای دنیا همینجا میذاره. پس اینم همه متزود هستن، جهت این زاد برداشتن و محتواش فرق.
برای همین حضرت میفرمودن تجهزو تجهز.
از این درس حالا میخونم براتون. بله، مثلا توی خطبه داریم خذ ما یبقا لک مما لا تبقا لک، چقدر قشنگ فرمود بردار بگیر آنچه رو که برات باقی میمونه، از همین فانی ها، از همین چیزایی که باقی نمیمونه بقایت را تضمین کن. خذ ما یبقا لک، آنچه را که باقی میمونه برگیر. از کجا؟ مما لا تبقا لک، از همین چیزایی که تو باقی نمیمونی برای اینها. بعد فرمود تیسر لسفرک، برای سفرت آماده باش. و شم برق نجات، ببین برق نجات از کجا درخشیدن میگیرند. و رحل متای تشمیر، فرمود موکب سفر را آماده کن، آماده کوچ از این دنیا باش. دیدید اینایی که هواپیما رو آماده میکنن قبلش از جهات مختلف دارن آمادهش میکنن، خود یک عده برن دیگه. سفر اینجوری اگه توجه داشته باشن آدم ها خودشونو آماده میکنن. در خطبه 123 داریم من تذکر بعد از سفر استعده، یعنی کسی به خودش بیاد سفری ابدی در پیش دارم، راهی طولانی، فهمید خودش آماده میکنه. خاصیت تذکر به سفر ابدی استعداده، آماده شدن برای مرگ، آماده شدن چیزی زاد و توشه برداشتن. حالا آماده شدن نمیشی که داره امام حسن مصطفی علیه السلام آخرین لحظات به جناده فرمود استعد
لسفره،
یه آمادگی یعنی چی؟ در یک روایت داریم سئل عن الاستعداد للموت، سوال شده آمادگی مرگ چیه؟ حضرت فرمود اداء الفرائض، اول انجام واجبات، یعنی هر کسی فکر کنه واجبات تشکیلاتی داریم، واجبات خانوادگی داریم، واجبات همسایگی داریم، واجبات فردی داریم، واجبات تربیتی داریم، واجبات گوناگون داریم، من واقعا واجباتم انجام میدم یا انجام نمیدم، یا خدای نکرده ترک فعل دارن نسبت به واجبات. این دوم اجتناب المحارم، واجبات به تنهایی کفایت نمی کنه، از حرام باید اجتناب کرد، حرام معصیت نکبت میاره. کسانی که بی اعتنا هستن به حرام هایی که مربوط به پوششه یا مربوط به خورد و خوراکه یا مربوط به ارتباطه یا مربوط به تشکیلاته، به این حرام ها بی اعتنا هستن، ندارن خودشونو بدبخت میکنن، خودشونو گرفتار میکنن، برای خودشون نکبت درست میکنن. پس انجام واجبات، ترک محرمات، این دوتا کفایت نمیکنه، ولی اشتمال علل مکارم، باید اهل کرامت باشید. سخاوت واجبه؟ نه. بخل حرامه؟ نه. ولی سخاوت نداری کمبود داری، بخیلی یک عیب نقصانی داری. عفو واجبه؟ نه. ولی اهل عفو نیستی کمبودی داری، کرامت نداری.
ولی اینا تو رو آراسته به فضیلت ها میکنه.
اینا رو نداری این کمبود داری، نداری میگه به آماده نیستی. این سومیشو خیلی غافل میشن، یعنی هر تیپی یه بخشش رو غافل میشه تو جامعه. بعضی حساس بر واجبات هستن، بعضی حساس بر محرمات هستن، فضیلت ها رو فراموش میکنن. بعضی ها میشناسن حساس بر واجبات و محرمات نیستن، یکم دقت نمیکنن تو واجبات و محرمات، ولی فضیلت دارن، ولی سخاوت دارن، ولی کریمن، ولی جوان مردن، ولی اهل عفون، ولی دست به جیبن. حتما شما هم دیدید.
بله فراوان.
خب اون عزیزم باید بدونه که آقا شما
این هم به تنهایی کفایت نمی کنه.
یعنی کفایت نمی کنه. تو باید به فکر واجبات باشی. خدا خیرتو میخواد. تو که دست به جیب هستی، چرا اونجوری که خدا میگه دست به جیب نمیشی؟ چرا نسبت به خدا تو وفاداری، اما نسبت به خدا چرا وفادار نیستی؟ چرا به دستورات خدا توجه نمی کنی؟ این استعداد مرگ. در یه خطبه فرمود استعدوا للموت، آماده شوید برای مرگ، یعنی آماده شوید برای سفر ابدی، چون مرگ در به سفر ابدیه، آغاز سفر ابدیه. فقط ازلکم، فرمود مرگ سایه افکنده است. کونو قوما سیه بهم، فرمود مثل یه قومی باشید که دم گوششون فریاد زدن، همه از خواب بیدار شدن. اینجوری باشید، بیدار، آماده. و علمو و اونا فهمیدن که دنیا سرای ماندن نیست. پس تبدلو،
دیر یا زود خودمون میفهمیدی و خوش به حال اونایی که زودتر فهمیدن.
زودتر باید بفهم. فهمود پس تبدلو، دنبال یک سرای جدیدی بودن، دنبال عوض کردن این خانه بودن. باز در روایت داریم استعداد مک، تجنب الحرام هست، از حرام ها اجتناب کردن و سخاوتمند بودن و انفاق کردن است. این میشه آمادگی، دست به جیب بودن. بذل الندا و الخیر، یعنی انسان بذل کنه، خیرات داشته باشه. و الحمدلله به نظرم دو هفته قبل بود برنامه ایران همدل، شما مجری بودید.
بله بله بله، در حسینی امام خمینی.
چقدر جالب،
و من اونجا گفتم تابلوهای تماشایی خلق شد،
انگار اساره ملت ایران اونجا بود در عرصه های مختلف.
یک ایران همدل،
یک ایران همدل همیشه و الان هم ادامه داره. ما خودمون برای همین مجتمعی که مشغول هستیم چه صحنه هایی مواجه میشیم، یعنی افرادی هستن نادارن ولی از کم دریغ نمی کنن. گاهی میبینیم گوشفرش رو فرستاده، بعد که بررسی میکنیم اینو خانواده برخورداری هم نیست. بعضی برخورداره هم میبینیم انفاقهای ریز و درشت. این انفاقهای ریز و درشت چقدر برکت درست میکنه که تو انفاق کوچک رو هم براش ارزش قائل باشید. نگی این ارزش نداره، نه. اگر خدا بخواد برکت بده فرق میکنه.
فرمود وقتای گاهی عیار این بالاتر از اونه.
بله، فرمود کار خیر کم رو کوچک نشمارید. اگه خدا بپذیره دیگه کم نیست، اگه خدا قبول کنه دیگه کم نیست. الحمدلله ما ملت شریفی داریم،
الحمدلله.
خیلی این صحنه ها خیلی قشنگه و وقتی همه میان پای کار مشکلات حل میشه، همه همدل میشن و کاش این همدلی در همه عرصه ها توسعه پیدا کنه. در جریان جنگ 12 روزه همدلی نشان داد.
تو کرونا ما همدلی داشتیم، تو سیل همدلی داشتیم، بله، تو این جنگ همدلی داشتیم.
یعنی در حقیقت میشه بگیم جزء ملتایی بودیم که توی بلاها زود کمر راست میکنیم، نمیذاریم یک عده له بشن و دشمن،
چون غصه همو میخوریم.
همینطور. و این امتیاز ماست و اینا رو میخوان از ما بگیرن. اینا رو بگیرن زود بر ما مسلط میشن. اصلا خدا به وسیله همین ها امداد میرساند. یه آیه هست خدای متعال به پیامبر اعظم میفرماید که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. ای پیامبر، خدا تو رو تقویت کرد. چجوری؟ به نصرهی، یعنی امدادهای ویژه، و به وسیله مؤمنین. یعنی مؤمنین وسیله نصرت خدا هستند. نصرت از آن خداست، همه کار خداست، ولی اسبابش میشن همین، همه این مردم. و مردم رو اینجا باید شناخت. خیلیا تو جنگ 12 روزه تلقیشون از مردم جامعهشون عوض شد. دشمن هم تلقیش عوض شد، فهمید اشتباه کرده. یعنی توی بلاها میتونن آدم ها همدیگر رو بشناسن، جوهره ها آشکار میشود. دشمن امید بسته بود، امیدش ناامید شد. انشالله که همیشه ناامید باشه،
انشالله.
خب فرمود پس پسرم تو سفری طولانی در پیش داری. بعد فرمود مشقت شدیده، سفرش هم آسان نیست، با دارای مشقت. مشقت میگه، باز میگه شدیده، یعنی مشقت روی مشقت.
خود حضرت همینجا یه جایی آه میکشن، آه من قلت و طول طریق و بعد سفر.
جهتش همینه دیگه. پس مسیر ابدیت هم طولانی است، هم مشقت سختی زیادی داره، نه سخت عادی، مشقت شدیده. و این مشقت از همون ابتداست.
از همون ابتدا، یعنی از
ابتدای مرگ و از ابتدای زندگی هستن. انک کاده، تو این دنیا مگر انسان آرامه؟ دنیا دنیای بلاهاست، سختیهاست، گرفتاریهاست، فراز و فرود داره. ولی اگر بگیم مشقت از ابتدای سفر، از ابتدای مرگ بگیریم، فمود ان للموت لغمرات، مرگ، مردن، جان دادن گردابهایی دارد که نمیشود توصیف کرد، عقل اهل دنیا نمیتونه اونا رو درک کنه، این سختیها. حالا سختی ها رو می شود آسان کرد؟ بله، خود تو آماده کن، سختی آسان می شود. آدم های سخاوتمند مرگشون سخت نیست، چون انسان وقتی که اون خانومی که گردنبندشون دادن، نمیدونم گوشواره دادن، النگو دادن، این در حقیقت داره دلکندگی هاشو، دلبستگی هاشو کم می کنه، داره دل می کنه، خب آسان میشه رفتن دیگه. بعد فرشته خاصی برای قبض روح این فرد میاد. بعضی از فرشته ها هستن، قرآن میگه و نازعات، نازع یعنی چی؟ یعنی کندن، یعنی اونا باید بیان روح این آدم رو بکنن، از این عالم ببرن،
چون خودش زودتر نکنده.
آفری. اما برای مؤمنین چی؟ و ناشتات نشتا. با احترام قبض روحش میکنن، با احترام. من گاهی مثال دادم به میوه رسیده و میوه نارس. میوه های نارس رو از درخت بکنی، شاخه گاهی کنده میشه، میوه کنده نمیشه.
بله، اینجوری بچرخونیش، جاهای جایی هم با شاخه میاد.
آره، ولی میوه رسیده چی؟ با باد کنده میشه، با یه اشاره دست. زایمان هم همینجوریه، بچه ای که رسیده میشه این زایمان آسانه، نارس باشه هم خودش اذیت میشه، هم زایمانش سخت میشه. میخوام بگم در حقیقت آدم هایی که انفاق میکنن دارن خودشون آماده میکنن برای رفتن، هی انگار دارن به خودشون یادآوری میکنن ما نمیمونیم اینجا، پس برای خودمون بفرستیم. در نامه 27 به محمد ابن حنفیه امیرالمومنین فرمود لا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، تمنای مرگ نکنی مگر با شرطی محکم. چرا؟ چون سفر مشقت داره، تو نمیدونی، نگو خدای مرگ ما رو برسون از این مشکل نجات پیدا کنیم، خب اونجا که مشکل 100 برابره. بله اگر خاطر جمعی بگو خدای مرگ منو برسون. چه کسانی خاطر جمعن؟ حاج قاسم سلیمانی ها. دستاشون احساس میکنن پره، احساس میکنن رسیدن، احساس میکنن باید برن.
او دیگه خودش رسیدن خیلی مهمه.
بله
رسیدن خیلی مهمه.
برسه بالغ بشه انسان به معنای واقعی کلمه.
سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کار نمانم به شهادت برسم.
آفرین، احسنت. و شهدا معمولا اینجوریان و کسی نباید همینجوری اگه تو اطمینان نداره نباید بگه خدای مرگ منو برسون، اشکال نداره. توی دعاها میگی مشتاقتن الا فرحت لقائک، مرا عاشق یک مرگ شاد بگردان. ولی واقعا
بدون تهیه نمیشه.
آره دست آدم خالی باشه عاشق نمیشه اصلا، مرگش هم مرگ شادی نخواهد بود. پس چرا ازت میگه تمنای مرگ نکن؟ چون سفریه که مشقت داره. یهودی ها رو خدا تو قرآن چگونه به چالش میکشه؟ میگه فتمن و الموت این کنتم صادقون، راست میگید؟ آخرت مال شماییه؟ خب چرا تمنای مرگ نمی کنید؟ چرا از مرگ میترسید؟ پس تمنای مرگ نکنیم مگه اینکه خاطر جمع باشیم. چرا مشقت داره؟ فرمود مرتهنونه به ما اسلفتم، اعمال شما، حرفای شما تو گردن شما، از شما جدا نمیشه. های شریعتی کافیه روزی یک گناه کرده باشه، نه همه هست، این از ما جدا نمیشه. بعد کاش این فقط همین عمل باشه، این عملها پیامد دارد. نامه عمل رو قرآن میگه طائر، طائره فی عنقی. چرا میگه طائر؟ چون مثل پرنده پرواز میکنه، چون یه حرفی زدم اون حرف عوارضی ایجاد کرده، اون حرف عوارضی ایجاد کرده، همینجور عارضه پشت عارضه، گرفتاری پشت گرفتاری، و میگن مسبب تو بودی، تو این جمله رو گفتی این درد سرها درست شد. مرتهنون در رهنید، مرتهنون به ما اسلفتم و مدینون به ما قدمتم، با همین اعمالتون فرمود مدین میشوید، مدین یعنی جزا داده شده. ولذا فرمود همتت بعد از مرگ باشه، ولیکن هم کفی ما بعد الموت، به این سفر فکر کن و هم اکبرم آخرت باشه.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکته های خوب، یه ترنگور خیلی جدی واقعا. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. انشالله به خودمون بیایم واقعا با این ترنگور ها و امیدوارم با فضل و عنایت امیرالمومنین، با تفضلات حق تعالی، انشالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه و چه دعایی بهتر از این. خیلی ازتون ممنونم و متشکر. شب میرسد و ستاره بر میگردد، آن رفته به یک اشاره بر میگردد، دل مثل کبوتر حرم میماند، هر جا برود دوباره بر میگردد. خدا حافظ تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
بله عزیزان، برنامه سمت خدا هم تقدیمتون شد. نکته ای از زبان حجت الاسلام نظافت با موضوع نقش تربیتی آخرت اندیشی. امیدوارم که مورد استفاده شما شنونده های خوب و بزرگوار رادیو معارف قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراهی بفرمایید. در برنامه جرعه که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه، شرح یکی از احادیث کتاب شریف کافی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی تقدیمتون میکنیم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصان خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 64، باب الکفاف، حدیث چهارم. داستان از امام سجاد علیه السلام هست که از جد بزرگوارشون رسول خدا داستانی رو نقل می‌فرمایند. خواهش میکنم از اون بیشتر عنایت کنید این بحث کفاف، بحث قناعت معلوم بشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن مر رسول الله صلی الله علیه و آله برای ابلن، رسول خدا در شاید در یه بیابانی بودن، مسیری بودن، تشنه شدن، گرسنه شدن، برخورد کردن کسی که شتربان بود، مقداری شتر داشت، برای ابلن، فبعث یستسقیه، حضرت کسی از همراهانشون رو فرستادن، از او تقاضا کردن که از این شیر به ما بده. عرض کردن معلوم میشه تشنه شدن، گرسنه شدن، حالا در سفری بودن، در بیابانی بودن، غذا همراهشون نداشتن، به هر حال از این آقایی که مقداری شتر داشت، شتربانه، تقاضا کردن به ما شیر بده. این کسی از طرف رسول خدا رفت. این آدمی که مورد سوال قرار گرفت قبول نکرد، گفت چی خیال کردید؟ اگر نگاه کردید به شیرهایی که در سینه این شترها هست، فصبوح الحی، این مال صبحانمون، و اما ما فی آنیتنا، اگه نگاهتون افتاده به شیرهایی که تو ظرف از اینا میخواهید، فغبوقهم، اینم مال شاممونه، ما چیز اضافه نداریم به شما بدیم. فرستاده رسول خدا رو جواب منفی بهش داد، گفت نه نه، ما اگه شیر سینه شترها رو میبینیم مال صبحانه است، شیره هم تو ظرف مال شامه. حضرت دعا کردن برای این آقا، این آقایی که فرستاده پیامبر رو اینجوری بهش جواب داد، حضرت دعا کردن اللهم اکثر ماله و ولده، خدا مالش زیاد کن، ثروتش زیاد کن. گذشتن، ثم مر برای غنم، یه کسی که گوسفند چران بود، اونجا شتر بود، این گوسفند مره به رای غنمه، فبعث الهی از تسقیه، باز پرستادن پیامبر خدا دنبال این آقا که کمی از اون شیر بدن. عرض کردم حتما تو این بیابان گرسنه شده بودن، حادثه پیش آمده بوده، غذای همراهشون نداشتن. این آقایی که چند تا گوسفند داشت، نه به عکس اون مورد قبلی، فحلب له ما فی ذروعها، هر چی در سینه این گوسفندا بود اینا رو دوشید، ریخت توی ظرفی، و اکف اما فی انائهی فی اناء رسول الله، هرچی جمع کرده بود همه رو ریخت در اون ظرفی که برای پیامبر آورده بودن. بعدم علاوه بر این بعث الیه بشاتن، یه گوسفندم فرستاد، گفت اینم بفرستید برای پیامبر. بعدم عذرخواهی کرد، گو هازا ما اندنا، ما دیگه بیش از این نداشتیم. همین مقدار شیری که در سینه این گوسفند بود، یه گوسفندم که محضرتون تقدیم کردم. اگه میخواهید این احببت ان نزیده که زدناک، اگه میخواهید ما بیشتر از این مثلا جای دیگه تهیه کنیم. خیلی برخورد خوبی به کرد، به عکس اون مورد قبلی. فقال رسول الله، رسول خدا بر اینم دعا کردن، دعا کردن اللهم ارزقه الکفاف، خدا به اندازه کفایتش روزیش کن. فقال له بعض اصحابی، اصحاب پیامبر وقتی این دوتا دعا رو شنیدن تعجب کردن، گفتن یا رسول الله دعوت للذی ردک به دعا این آمتنا نخبه، اون آقایی که به شما شیر نداد یه دعایی براش کردین که همه ما اون دعا رو دوست داریم، بر او دعا کردی اللهم اکثر ماله و ولده، خدا مالش زیاد کن، اولادش زیاد کن. و دعوت للذی اسعفک، اما این کسی که کمک کرد، دعایی کردی به حاجتک، اسعفک به حاجتک، دعا کردی به دعا این کلنا نکرهو، ما این دعا رو دوست نداریم که اللهم ارزقه الکفاف، خدا به اندازه کفایتش بهش روزی کن. علالقاعده این سوال به ذهن همه ما میاد، همه ما تعجب میکنیم. فقال رسول الله، این حد بفرد پایان این داستان، رسول خدا در جواب فرمودن ان ما قل و کفا خیر مما کسر و الها، تمام روایات باب کفاف، باب کفاف و باب قناعت تو این پیام خلاصه میشه. یعنی چه به زندگی قانع باشیم، یعنی چه از خدا بخوایم به اندازه کفایت، یعنی چه پیامبر خدا دعا کردن در حق این آقایی که اینقدر بهشون خدمت کرد، خدای به اندازه کفایت بهش بده. در یه جمله پیام اینه، فرمود انما قل، کم باشه ولی کفایت زندگی انسان رو بکنه، خیرون، بهتر از اون چیزی که کسر از زیاد باشه و الها، فقط سرگرم کنه انسان رو، مشغول کنه انسان رو از یاد خدا، از عبادت خدا. الان میبینید یه واقعیتیه، ما در زندگی دیدیم، شما هم ملاحظه فرمودید، بعضی خیلی ثروت دارن ولی تمام اینا ثروت سرگرمیه، خودشون از زندگی لذتی نمیبرن، صبح تا شب، از صبح زود تا دیر وقت دنبال کسب و کار و تجاری یا هر کار دیگری هستن، شبم خسته میان تو زندگی، برمیگردن به خانه و زندگی، لذتی از این زندگی نمیبرن. کسر و الها، توفیق یه نماز اول وقت نداره، توفیق یه سفر زیارتی نداره، توفیق یه کار خیر نداره، توفیق رسیدگی به ارحام و خیشاوندان و صله رحم نداره. اما نقطه مقابلش، افرادی که خدا به اندازه کفایت بهشون داده، واقعا داریم میبینیم، شماها دیدید، به قول امروزی ها دهک های پایین جامعه هستن یا متوسطن، بالا نیستن، اما در حد کفایت خدا بهشون عنایت کرده، نماز اول وقتشون سه وعده میرن، سالی یکی دو بار بیشتر سفر زیارتی مشرف میشن، به ارحام و خویشاوندانشون رسیدگی میکنن، تو هر کار خیری به اندازه توانشون حضور دارن. خب سوال کدوم اینا بهتره؟ یه بار دیگه این قسمت پایانیشون میخونم، عزیزان اینو تابلو کنن تو خانه ها، خیلی مهمه. عرض کردم این باب قناعت، باب کفاف بحث مهمیه و پیامش مهمه که ما بفهمیم یعنی چی، یعنی چی از خدا اینجوری دعا کنیم، اینجوری بخوایم، قناعت یعنی چی. رسول خدا فرمود ان ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، ولی یه وقت انسان ثروت زیاد داره، خدا بهش روزی داده فراوان، ولی سرشو گرم نمی کنه، بازم حواسش به وظایف دینیش هست، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، ثروت خوبه، اما یه وقت نه ثروت زیاد داره، الها، فقط سرش گرم شده، لذت نمیبره، نه خودش لذت میبره، نه توفیق عبادت داره. در برابر چنین انسانی بله، کم باشد و کفایت کنه این بهتره. حضرت پایانش هم دعا فرمودن اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف، خدایا به محمد و آل محمد به اندازه کفاف عنایت کن. این دعای پیامبر اینه. باز ببینید تکرار میکنم، اونی که به پیامبر خدمت کرد، شیر داد، شیر گوسفند رو داد، یک گوسفندم فرستاد برای پیامبر، تازه عذرخواهی هم کرد، گفت اگه میخواید بیشتر از این، اینو حضرت براش دعا کرد خدا به اندازه کفایت بهش بده. اونی که جواب داد، جواب منفی داد، گفت خبری نیست، این شیرایی که شما میبینید تو سینه شترها مال صبحونه مونه، اونم که تو سینه میدونم تو ظرف مال شام، چیزی نه خبری نیست. جواب رد داد به پیامبر، براش دعا کرد اللهم اکثر.